برای افراد علل خصوص کم شنوا جهت کم بینا در نظر گرفته نمیشه که اینا بتونن استفاده موثری داشته باشن.
از کجا آمده ای؟ از دیار ساکن. و شما میشنوید نه به مانند حضور، بلکه آن قلب شما با تمام احساس نطق دل میشنود با تمامی وجود. و شما میدانید که دیار ساکن اهلش از خورشید است که صدای پر مرغابی را با همان عطر حضور دل خود میشنود.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم. صبح شما بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که امروز روز بزرگداشت مولوی هم هست. به همین مناسبت همکارانم مستندی رو تهیه کردن با عنوان مستند زندگی نامه مولانا که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
هر سال قونیه شاهد حضور صدها جهانگرد از اقصا نقاط دنیاست که گویی با کشش و جاذبه ای روحانی به این نقطه فراخوانده می شود. قونیه که در گویش اهالی کنیا خوانده می شود، شهری است با هوای نسبتاً سرد و آسمانی پاکیزه که در شرق بخش مرکزی ترکیه و در جنوب آنکارا واقع شده است. این شهر که دارای حومه متعدد و قدمت تاریخی بسیار می باشد، همواره به عنوان شهری آباد و مسکونی شناخته می شده است. به عقیده فریقی ها اولین شهری بود که از طوفان نوح سر برآورد. در طول تاریخ اقوام و حکمرانان گوناگون بر این شهر سلطه یافتند. در قرن اول مسیحی سنت پل و سنت بارناباس که هر دو از حواریون حضرت مسیح علیه السلام بودند، مدتی در این شهر اقامت گزیده و به عبادت می پرداختند. از قرن هفتم تا سیزدهم میلادی مسلمین برای فتح آن کوشیدند. مدتی پس از تسلط سلاجقه شهر به تصرف صلیبیون درآمد، اما مجدداً سلجوقیان آن را فتح کردند و پس از آن پیوسته تحت تسلط حکمرانان کارامان بود. کارامان اینک جزو حومه قونیه است. از سال 1476 میلادی این شهر به قلمرو امپراتوری عثمانی ضمیمه شد. در طول سالیان قونیه پروردگاه عالمان و معرفت پژوهان بوده است و اینک زیر سایه پرنفوذ و سنگین مردی است که در مرکز این شهر آرمیده، مردی که امروزه جهانیان بیان واحد او را در می‌یابند و به آن عشق می‌ورزند. راستی او کیست و از کدام دیار بدین جا آمده؟
گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفته جان، نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرخانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمی لب دریا، نیمی همه دردانه. من بی سر و دستارم، در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم، زان شهر دهم یا نه.
به سال 604 هجری در بلخ دیده به جهان گشود. نام پدرش بهاء ولد، ملقب به سلطان العلماء بود.
نام مولوی در کتاب‌ها و تذکره‌ها به عنوان مولانا و در ترکیه به اون مولانا اطلاق میکنن. جلال الدین محمد ابن سلطان العلماء بهاءالدین محمد ابن حسین ابن احمد خطیبی بکری، بکری بلخی، که بعدها در تذکره ها و در کتاب های تاریخ به صورت مولانای روم و مولوی و مولای روم از او یاد کردند.
بهاءالولد که خود فقیهی وارسته و بلند آوازه بود، دارای مجالس وعظ و درسی بود که از سوی مجلس اونس نیز به شمار می رفت، اما به عنوان واعظ غالباً به رسم معمول آن عصر در شهرهای خراسان و ماوراءالنهر و ترکستان در سیاحت بود و گاه ماه‌ها از یار و دیار دور می گشت. اما این سفرها به زودی جای خود را به هجرتی دراز و بی‌بازگشت با دیگر اعضای خانواده داد.
علت این که جناب مولوی در سنین کودکی با پدرش از ایران مهاجرت کرده است، در تذکره نوشتن که به علت سعایت یا بدگویی هایی که در نزد خوارزمشاد می شده است، یا مثلا کسانی بودن با پدر او مخالف بودن، یا بعضی نوشتن که امام المشککین فخر رازی از او سعایت کرده است، یا شاید هم احساس میکرده پدر مولانا، پدر مولوی، که حمله مغول ممکن است اتفاق بیفته.
از فرخندگی های بزرگ مولانا اینه که علاوه بر هجرت انفسی ها و گردش در درون، بسیار در آفاق گشته. ما کمتر شخصیت رو در تاریخ فرهنگ خودمون می‌بینیم که به اندازه مولانا هجرت آفاقی کرده بود.
احساس قربت دلش را می‌فشرد. نمی‌دانست این سفر بی‌بازگشت که او را از خانه و دیار خیش جدا می‌سازد به کجا می‌انجامد. فراغ استادش سید برهان که در همان کودکی او را به طریق روحانی رهنمون می شد آزارش می داد. اما سرنوشت دیدار با فرزانه دیگر را در مسیر او رقم می زد.
در تذکره ها نوشتن که در نیشابور با عطار برخورد کردن و عطار به اون فرزند، به فرزند بهای ولد توجه کرد و فرمود که این فرزند را گرامی بدار، زود باشد که از نفس گرم آتش در سوختگان عالم زند.
و نسخه ای از کتاب اسرارنامه را به او سپرد.
از بلخ به دیار عرب، از دیار عرب به دیار ترک و از دیار ترک به مرز فرنگ.
جاده های پرغبار، قله های ابرآلود و افق های ناشناخته که در جانش به نوای نی آمیخته می شد، در روح رؤیایی او تأثیری مرموز می گذاشت. و در ورای این همه، آرام آرام از دنیای زبان پارسی به دنیای زبانهای دیگر پا می گذاشت.
این هجرت آفاقی باعث شده که مولانا با حجم وسیع از زبانهای موجود در جهان اسلام و جهان اون روزگار آشنا بشه. زبان شیرین پارسی رو در کودکی بیاموزه، عربی رو بیاموزه تا اسلام رو خوب بفهمه، ترکی رو آموخته چون با ترکان مشهور بوده و عمری رو در میان اونها گذرونده و یونانی رو هم به ضرس قاطع میشه گفت که بسیار خوب آموخته بوده و حتی به یونانی بیت و کلام و گفته داره.
در بغداد شیخ الشیوخ شهاب الدین سهروردی به پیشواز بهاء ولد و قافله بلخ رفت، ولی به زودی سفر ادامه یافت.
بعد از اینکه بهاء ولد از خراسان، از راه خراسان به بغداد میرسه و از بغداد به مکه و از اونجا به ارزنجان و بعد به ملاطیه سفر میکنه، 4 سال در اونجا اقامت میکنه و بعد از اونجا به لارنده عزیمت میکنه. 7 سال هم در اونجا زندگی میکنه و در این شهر گوهر خاتون، دختر خواجه لالای سمرقندی، مادر سلطان ولد رو به عقد جلال الدین محمد در میآورد. بعد از خروج از اون شهر به دعوت سلطان علاءالدین کیقوباد سلجوقی به قونیه میره و در اون شهر متوطن میشه، در اونجا میمانه.
قونیه، شهری که سکونت انسان در آن به 6800 سال پیش از میلاد باز میگردد. در آن زمان این شهر تحت حکمرانی سلطان علاءالدین کیقوباد قرار داشت. او به بهاءالدین پیام داد که اگر به قونیه بیاید، مدرسه عظیم برایش خواهد ساخت تا به تربیت عالمان بپردازد.
من تو قونیه به دنیا اومدم و اینجا بزرگ شدم. شاید تاریخچه درست اینجا رو ندونم، ولی از اینکه از همه جای دنیا برای دیدن مولانا، این انسان بزرگ، به شهرمون میان خیلی خوشحالم.
قونیه شهر قشنگ و بزرگیه و از اینکه مقبره مولانا هم تو این شهره من خیلی خوشحالم.
خونمون همینجاست.
اهل قونیه، محله خادم قونیه.
فقط اینو میدونم که از عربستان اومده.
میدونی مولانا اهل کجاست؟
نه نمیدونم.
عربستان؟ تو فکر میکنی از عربستان اومده؟
بله.
میدونی مولانا اهل ایرانه؟
میدونم که از ایران اومده.
گولای تمیز.
شغلتون؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت، معلم دانشگاه سلجوقی. چیزی که در مورد مولانا میدونم اینه که از شهر بلخ در ایران به اینجا اومده. حضرت شمس تبریزی هم استاد ایشون بودن. او به مردم قونیه آگاهی داده و صاحب گذشت و مسامحه بوده و این خصلتش رو به تمام دنیا انتقال داده.
و خب پدر مولانا هم احساس می‌کرد که اگر بخوان در یک جایی متوتن بشن، به خصوص به دعوت علاءالدین کیقوباد به این شهر وارد شدن و تشخیص دادن که در اینجا میتونن نشو و نما پیدا بکنن، مجلس درس تشکیل بدن و به تحصیل و به تدریس در واقع توامان بپردازن. دیگر این که مرکز عبور و مرور بسیاری از زائران و مسافران و به قول امروزی ها گردشگران و توریست ها بوده است.
من مریمه و اهل هلند. من اوریک ویله هستم، از آلمان اومدم.
تا قبل از این که به اینجا بیان نمیدونستن، ولی حالا میدونه که مولانا ریشه ایرانی داشته و فارس بود.
بله میدونم، اهل ایرانه، خراسان.
به چه زبونی صحبت میکنه؟
البته میکنم. که به فارسی. من تو هلند یه همکار ایرانی دارم که همیشه اشعار مولانا رو به فارسی تو کلاس درسم میخونه و بعد همون اشعار رو به هلندی ترجمه میکنه.
من فقط شنیدم که ایشون از ایران اومدن، یعنی اهل ایران هستن.
اهالی قمیه چنان به گرمی از بهاء ولد و جلال الدین جوان استقبال کردند که او این شهر را تا زمان مرگ موطن اصلی خیش قرار داد، شهری که امروز رنگ و جلایی نو یافته.
من از این شهر مبارک به سفر می‌روم، منم و این سنم و عاشقی و باقی جز جانب آن گنج گوهر بروم، من به جز جانب آن گنج گوهر بروم. این خبر رفت و به هر سو و به هر گوش رسید، این خبر رفت و به هر سو و به هر گوش رسید. من از این بی خبر سو بی خبر می نروم، من از این بی خبر سو بی خبر می نروم. رفت و به هر سوی و به هر گوش رسید، من از این بی خبری سوی خبر می
نروم. و از اینجا جناب مولانا در این شهر اقامت پیدا میکنه. ربیع الاول 628 که پدر او بدرود حیات میگه و تاریخ وفاتش رو 631 هم نوشتن. بعد از وفات سلطان العلماء پسرش به خواهش مریدان به جای پدر بر مسند وعظ و تذکر و فتوا می‌نشیند. پدر واقع در مسیر شریعت حرکت می‌کند. ولی هنوز مدتی از تاریخ فوت پدرش نگذشته بود که
آن که یادآور بهشت روحانی دوران کودکیش در بلخ بود، یعنی سید برهان، به قونیه آمد.
در طلب استاد به قونیه رفته بوده و وقتی که بهای ولد فوت میکنه، یعنی پدر مولانا، به تربیت پسرش، یعنی به تربیت جلال الدین محمد میپردازد و او رو در پناه خودش تربیت میکنه و در علوم شرعی به او میآموزه و در واقع او رو به مسافرت و تحصیل تشویق میکنه که به حلب و دمشق برود. البته مولانا به این شهرها مسافرت میکنه برای تحصیل و ملاقاتی هم که میگن با ابن رجب کرده است در شهر دمشق بوده است.
در دوره سفرهای 7 ساله و مجالس وعظ مشتاقانی از میان مردم یافت که بعدها او را در طریق سلوک نیز تنها نگذاشتند، که از جمله آنان صلاح الدین زرکوب، پیر بازار و حسام الدین چلبی بودند. همچنین عامیان و رندان از هر زبان و نژاد به مجالس او عشق می‌ورزیدند.
هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. شاید به تعبیری بشه گفت که همه زندگی مولانا به نوعی گریز از محدودیت ها و تنگناهای زبانی و پناه گرفتن در ساحت بلند اشراق و معنویت، و همین راز توفیق مولانا در همه زمان ها و مکان ها و زبان هاست. مولانا در حقیقت میخواد انسان رو به ساحتی برسونه که تنگنای الفاظ اون رو محدود و مقصورش نکنه و اون حقیقت ناب وجودی آدم رو که فرازمانی، فرامکانی و فرازبانی است حتی در یک قالب خاص نگنجونه.
اینک زمانه بازگشت به قونیه و آغاز ریاضت و مجاهدت با نفس بود.
باز میگردد جناب مولانا و به دستور سید برهان الدین محقق ترمذی یا ترمذی مدتی به ریاضت ادامه میده و در واقع به دستورهای او به تعلیم میپردازه، به تعلم میپردازه و در واقع ارشاد پیدا میکنه.
لطفاً اسمتون رو بگین.
رمزی چیتین.
شغل شما چیه؟
مهندس مکانیک.
مولانا کسیه که بشریت رو یک پارچه میکنه. انسانی مملو از عشقه، سمبل عشقه. فقط اینو میتونم بگم، یعنی برای مولانا زبان و نژاد تفاوتی نداره، کافیه که انسان باشی و بنده خدا.
زندگی مولانا مبتنی بر احکام اسلام و دستورات حضرت پیامبر صلی الله. برای همین باید قبل از هر چیزی اینو بدونیم که مولوی یک مسلمان بزرگه و زندگیش حقیقتاً بر مبنای قرآن، اسلام و فرامین پیامبر اسلام.
من مثنوی مولانا رو خوندم، چند کتاب دیگم از ایشون خوندم. تو زندگیش تغییرات بزرگی صورت گرفته. او از طریق بینش اسلامی راه عشق به خداوند رو به من نشوند.
پژوهشگران این حیات پرشکوه را چنین تقسیم بندی می کنند:
دوره تحصیل، دوره تدریس و دوره تصوف و عرفان. شاگردان بسیار زیادی در قونیه تربیت میکنه، در فقه های گوناگون تسلط پیدا میکنه، همچنین در تفسیر قرآن کریم و در علوم اسلامی تبحر پیدا میکنه. در این دوره آغاز که قبل از دوره 40 سالگی هست، جناب مولوی بیشتر به تدریس علوم دینی پرداخته است و از وقایع مهمی که در زندگی مولوی اتفاق میفته، یکی همون تربیت سید برهان الدین هست که از شاگردان پدر او بود، و یکی برخورد او با شخصیت بزرگی به نام شمس الدین ملکداد تبریزی است.
نه سروری روحانی خاطرش را میشه گفت، نه سرودی از جان برخواسته بر لبش میگذشت. اما در آن روز شنبه 26 جمادی الآخر سال 642 هجری قمری، از مدرسه پنبه فروشان و از میانه بازار با مرکب خیش و در میان جمعی از مریدان به خانه باز میگشت که غریبه‌ای سال خورده راه را بر او بست و با سؤالی که نه، با نگاهی آتش بر جان واعظ شهر افکند.
مردم از او سوالهای بسیار میپرسیدن و پاسخ میگفت. اونچنان که از مسجد و از مدرسه وقتی خارج میشد، همه به دنبال او حرکت میکردن تا کم کم جمعیت ها کم میشدن تا او به منزل برسه.
رندی سلامت میکند، پنهان پیامت میکند،
آن کو دلش را برده می، جان هم غلامت میکند.
اون چی کتاب حال آموختی مربوط به علوم ظاهر است، در درون چه داری و از علوم باطنی چه چیز میدانی؟ این سوال، سوال بسیار اساسی بوده است که در ذهن جناب مولوی پیدا شده است.
این غریبه تبریزی که بود که چنین شیخ را از مریدان جدا کرده و چه اسراری در نهانی و مجالس خلوت هفته ها با او می گفت؟ در نگاه او چه سری نهفته بود؟ افسانه دیگر از دیدار آن دو چنین است که شمس بر مجلس درس مولانا وارد شد، بر کتابها نظر افکند و از آنها پرسید. مولانا گفت این علم غال است، تو را با آنها چه کار؟ شمس دست فرا برد آن کتابها را یک به یک به آب انداخت و لحظه ای بعد آنها را از آب برآورد که تر نبود. مولانا پرسید این چه سر است؟ پاسخ داد این سر حال است، تو را از آن چه خبر؟
دوران انقلاب فکری و انقلاب روحی مولاناست که یک مرتبه از درس و بحث و مقامات رسمی و کرسی فتوا و از تمام اینها خودش رو محروم میکنه و کنار میکشه. در واقع
خلوتگزینی و راز و نیاز آن دو حسد را در نزدیکان مولانا برمی انگیزد، چندان که قصد جان شمس میکنند. پس او شبانه از قونیه می گریزد.
ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن.
پس درد فراق را تاب نمی آورد و پسرش سلطان ولد را با جمعی از مریدان به جستجوی شمس راهی دمشق می کند. او را میابند و مراد را به نزد مرید باز میگردانند، اما این وصل دوباره نیز دیری نمیپاید.
به اونجایی که در تذکره نوشتن در سال 645 هجری قمری جناب شمس الدین تبریزی به دست عده‌ای از شاگردان متعصب یا حتی فرزندش علاءالدین هم میگن در بین اونها بوده است، به دست عده ای از متعصبین کشته میشه، یا اینکه از قونیه میگریزد و مولانا به دنبال اون میره.
اکنون مرقدی در قونیه به نام شمس تبریزی قرار دارد.
روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان رو در کشید. به محضی که جناب مولانا به کلمه خورشید، به کلمه شمس، به کلمه آفتاب، به کلمه نور میرسه، یاد جناب شمس الدین تبریزی میفته و از او یک شخصیت بزرگی در ذهن خودش ایجاد میکنه.
اینک اقتضای شوریده حالی او پرداختن به جوشش درون خیش با شعر بود.
دیوان شمس بیشتر در دوران فراق شمس الدین تبریزی سروده شده و غزل‌های عاشقانه و عارفانه.